أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک فرض از مسئله 33 رو خوندیم، فرض دیگرش رو اینطور می‌فرمایند ولو تصرف بمثل البيع یا تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة الى الحرام المجهول بمقداره فَإِنْ أَمْضَاهُ الْحَاكِمْ يَسِيرُ الْعِوَزُ إِنْ كَانَ مَقْبُوزًا مُتَعَلَّقًا لِلْخُمْسِ بِسَيْرُورَتِهِ مِنَ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُهُ ولم يعرف صاحبه ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري وإن لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره و علم صاحبه فيجري عليه حكمه و اما المعوض فهو باغ على حكمه السابق فيجب تخميسه ولولی الخمس الرجوع الى البایع کما انه له الرجوع الى المشتری بعد قبضه. دیروز این مسئله رو مطرح کردن که اگر در مال مختلط به حرام که متعلق خمسه قبل از آنی که خمسش رو بپردازه این صاحب مال حلال مختلط اتلاف کرد، مجموع مال مختلط رو حلالن و حرامن، اینجا عرض کردیم که حرام انتقال به ذمه پیدا می کند و از اون عین خارجی تبدل به عهده پیدا می کند با خصوصیاتی که دیروز عرض کردیم. مسئله امروز اینه که اگر این شخصی که مال مختلطه به حرام در دستشه و باید خمسش رو بپردازد تا تصرف در بقیه برای او حلال بشود، لکن قبل از آنی که خمس رو بپردازه آمد همه این مال مختلط رو فروخت به یک شخص دیگری، معامله کرد قبل از اداء خمس، هنوز خمس نداده، همه مال مختلط رو فروخت به زید، زید خرید این مال مختلط رو. اینجا حالا تکلیف چیه؟ اینجا می‌فرمایند که معامله نسبت به مقدار حرام واقعی که در این معوض بوده عنوان فضولی پیدا می کند، برای اینکه بدون اذن مالک این معامله انجام شده و تحقق پیدا کرده و معامله فضولی هم که من رأسن باطل نیست، بلکه توقف بر اجازه و امضا داره، و الا اینطور نیست که معامله فضولی من رأسن باطل باشه. خب حالا یک معامله فضولی ولی نه نسبت به تمام مبی، بلکه نسبت به اون بعض مبی که عبارت از اون حرامی است که مالکش هم مجهول بود، مقدارش هم مجهول بود، چون متعلق خمس بود و باید خمسش رو بپردازد، لیکن خمس رو نپرداخته، مجموع مال مختلطه به حرام رو معاوضه کرد و فروخت. اینجا نسبت به اون مقدار حرام واقعی، نه نسبت به مقدار خمس، چون خمسی رو نپرداخته، نسبت به مقدار حرام واقعی که بعض المبیعه معامله فضولی است. و عرض کردیم معامله فضولی هم من رأسن باطل نیست، لکن توقف بر اجازه مالک داره. حالا اینجا چون مالکش مشخص نیست، برای اینکه فرض مای همچی فرضیه در مال مختلط به حرام که مالکش مشخص نیست، خب اینجا حق اجازه به اعتبار اینکه مالک مجهوله و مشخص نیست، حق اجازه و امضاء این بیع فضولی در رابطه با بعض المبی که کان حرامن واقعیا، اینجا حق اجازه با حاکم شرع می شود. حاکم شرع در اینجور موارد ولایت داره. خب حالا اگر مراجعه به حاکم کردن، یک وقت این است که حاکم امضا می کند و یک وقت این است که امضا نمی کند. این معامله فضولی نسبت به بعض المبیع رو اگر امضا بکند این معامله را، اینجا مبیع به تمامه انتقال به مشتری پیدا می کند، برای اینکه یک قسمت از مبیع مال بایع بوده که خودش فروخته و یک قسمت هم که حرام واقعی بوده و معامله نسبت به او فضولی بوده و حق اجازه با حاکم شرع بوده، حاکم شرع اجازه کرده، لازمه اجازه این می شود که تمام المبیع انتقال به مشتری پیدا می کند. از نظر مشتری دیگه مشکلی وجود نداره، اشکالی در کار مشتری تحقق نداره، معامله‌ای بوده یه قسمتش مربوط به مالک، یک قسمت هم ممضای از قبل حاکم شهر. لذا تمام مبیع می شود ملک برای مشتری و نسبت به مشتری اشکالی تحقق نداره. اما این عوضی که از مشتری منتقل شده در حقیقت به بایه، آیا در رابطه با عوض هم همینطوره؟ یعنی حالایی که حاکم امضا کرد، همون طوری که مبیع به تمام ملک برای مشتری شد، عرض می شود عوضم به تمام ملک برای بایع. می فرمایند نه، عوض اون مقداری که در مقابل ملک خود بایع واقع شده، این مربوط به بایع و حلاله، و اون مقداری که در مقابل حرام واقعی واقع شده، همین الان هم اون عوض برای بایع حرامه. الان هم بایع یک حلال مختلط به حرامی عند او تحقق داره، منتها سنخش عوض شده. قبل از معامله مبیع حلال مختلط به حرام بود، معوض حلال مختلط به حرام بود. حالایی که حاکم شهر امضا کرد این معامله را، از نظر مشتری عرض کردیم مشکلی وجود نداره، اما از نظر بایع اینطور نیست که تمام العوض و تمام الثمن عرض می شود که حلال بشود. بالاخره یک مقدار از این ثمن در مقابل حرام واقعی قرار گرفته، منتها حاکم شهر چون امضا کرده، عرض کردیم حلال مختلط به حرام حالا یک صورت دیگری پیدا کرده. قبلا معوض حلال مختلط به حرام بود، اما حالا عوض حلال مختلط به حرامه، و همه اون احکامی که برای حلال مختلط به حرام ذکر کردیم، اینجا در رابطه با این عوض اون احکام بار میشه. یعنی اگر بایع بخواهد تصرف در عوض حلال بشه، باید خمس این عوض رو بپردازه. بعد از آنی که خمس این عوض رو به صاحبان خمس پرداخت، اون وقت یجوز له التصرف در باقی مثل معوض. عوض نشسته جای معوض، لکن هر دوشون هم حلال مختلط به حرام بودن و باید خمسشون داده بشه تا تصرف در بقیه براش جایز باشه. پس در صورتی که حاکم شهر معامله را امضا کرد، امضاء حاکم شهر سبب می شود که از نظر معوض مشکلی برای مشتری باقی نماند، اما از نظر عوض همون حلال مختلط به حرام میشه منتها حالا فرض کنید جنسش فرق کرده، نوعش فرق کرده، و الا عنوان حلال مختلط به حرام سر جای خودش محفوظه، چون امضاء حاکم که نمیتواند عوض حرام را برای این بای حلال بکنه، میتواند معوض رو به تمامه برای مشتری حلال بکند، اما عوض حرام رو برای بای بخواد به تمام حلال بکنه که فرقی بین عوض مال حلال خودش و حرام دیگری نباشه، امضاء حاکم نمیتواند چنین اثر رو داشته باشد. این در صورتی است که به چرا؟ چرا؟ دلیلش این است که حاکم شهر به عنوان انه ولی مالکه امضا کرد حلال برای مشتری، برای بایه چرا حلال بشه؟ بایه حرام فروخته، حرام بی رو حرام امضا کرده، نه اینکه حرام رو حلال کرده، بی رو امضا کرده. و الا اگر این باشه که خیلی راه خوبیه برای این مسئله که بیان در تمام حلال مختلط به حرام بفروشن، بعد یه امضایی هم از حاکم شهر بگیره، اون وقت بایه هم در مال حلال خودش تصرف بکند، هم در عوض مال حرامه که مالک واقعیش مجهوله تصرف بکنه. کسی میتونه همچه حرفی بزنه؟ فضولیه. خب میدونم فضولیست دیگه، بالاتر از این نیست که. مسئله خمس که عرض کردیم، حالا باز امروز هم میگیم، مسئله خمس در اینجا غیر از مسئله خمس در سایر اموره که حتی مثلا اشاعی و شرکتی و امثال زالکی تحقق پیدا بکنه، خمس اینجا به این نحوه که لو ارادت تصرف فی الباقی یتوقف علی الخمس. اما اگر کسی گفتش که من اصلا نمیخوام در حلال مختلط به حرام تصرف بکنم به وجهن، تا آخر عمر نمیخوام تصرف بکنم، اینجا دیگه لا یجب علیه تخمیس. در حقیقت تخمیس مقدمیت داره، کما اینکه در همین مسئله باز یه مطلبی ایشون شاید شبیه به همین ذکر میکنن و همین اشکال بهشون وارده. این مال اونجایی که حاکم شرع امضا بکند معامله را، اما اگر حاکم شرع امضا نکند معامله را، بگه این حلال مختلط به حرام که معامله شده، من نسبت به مقدار حرام چون مالکش مجهوله و ولایت دارم امضا نمی کنم این معامله را. خب حالا که امضا نکرد، اینجا یک وقت این است که عوض آمده دست بایه، یک وقت این است که عوض دست بایه هنوز نیامده. اگر عوض دست بایه آمده، اینجا عنوانش این میشه معامله ای روی حلال مختلط به حرام واقع شده، باید حاکم شرعم امضا بکند لیکن امضا نکرد، حاکم شهر این معامله را رد کرد، این معامله را. خب حالا چی میشه؟ نتیجه این میشود که اگر عوض آمده باشه به دست بایه، عوض یک حلال مختلط به حرام مخصوصی میشود، غیر از اون حلال مختلط به حرام معوض. حلال مختلط به حرام معوض هم از نظر مقدار حرام مجهول بود و هم از نظر مالک الحرام مجهول بود. اما حالایی که معامله رو حاکم امضا نکرد و از طرفی عوض هم در دست بای آمده، عوض هم یک مقدارش در مقابل حرامه، اینجا عنوانش اینه حلال مختلط به حرامیست که عرض می شود که صاحبش مشخصه، برای اینکه مقدار الحرام ولو اینکه معلوم نیست و مجهوله، ولی مالک الحرام همین مشتریه، همین مشتریست که عوض رو به بایه داده و حاکم شرع هم معامله رو امضا نکرده. پس یکون و ما به هزاء الحرام من مال المشتری حرامن، ولو اینکه مقدارش مجهوله، لکن مالکش معلومه. مالک این حرام عبارت از مشتریه، غیر از اون حلال مختلط به حرامیست که در فرض امضا عرض کردیم، اونجا عین اون حلال مختلط به حرام اوله که هم مقدار مجهوله و هم مالک مجهوله. اما در اینجا بعد از آنی که معامله امضا نشد و از اون طرف عوض هم آمد در دست بایه، یک وقت این است که بعد الامضا، عدم الامضا، خب مشتری عوض رو نمی پردازه به بایه، اما بعد از آنی که عوض رو به بایه پرداخت و آمد در دست بایه، پس از یک طرف عوض در دست بایه، از طرفی هم حاکم شهر امضا نکرده این معامله را، پس در نتیجه بایه یقین داره که یک مقدار از این عوض، ولو اینکه اون مقدار مجهوله، این ارتباط به مشتری داره و مال برای مشتریه، لذا حلال مختلط به حرامی است که مالک او یکون و معلومن، ولو اینکه مقدار الحرام به علت اینکه در معوض غیر معلوم بود، در عوض هم قاعدتا مقدار الحرام یکون و غیر معلومه، اما مالکش دیگه بحث نداره، میدونه که این مقدار مالی که در دستشه یه مقدارش مربوط به مشتریه و چون حاکم شرع هم امضا نکرده به صورت مال حرام، یعنی در دست بایه، به صورت حرام در دست بایه تحقق داره. پس از اون مختلط هاییست که جهل صاحبه نیست، بلکه مختلطیست که گرچه از نظر مقدار مجهوله، لکن از نظر مالک دیگه معلومه، مالکش عبارت از مشتریه و علتش هم عدم و امضاء البیعه، این است که حاکم شهر بیع رو امضا نکرده. آقا جون معامله فضولی، مگه شما مکاسب نخوندید؟ معامله فضولی که من رأسن باطل نیست، معامله فضولی اینجام در نسبت به تمام المعوض نیست، حلال مختلط به حرام وقتی معامله شد نسبت به حلالش صحیح به تمام معناست، نسبت به حرامش فضولیه، چون مالک اجازه نکرده. اجازه نکرده مالک، حاکم شهر باید دخالت بکنه. اگر دخالت کرد و اجازه داد، عوض و معوض مثل معاملات صحیحه به تمامه جا به جا میشه، نقل و انتقال پیدا میکند. اما اگر امضا نکرد، اون مقداری رو که عوض برای حرام واقعی واقع شده، او در حقیقت انتقال به بایع پیدا نکرده، منتها اون عوض چون از دست مشتری انتقال به با، یعنی به دست بایع قبض شده، دیگه مالکش مشخصه، میدونه که یک مقدار از این عوضی که در دستش هست حرامه، مقدارش رو نمیدانه، فرضم اونجاست که مقدارش رو نمیداند، لکن در این فرض دیگه مالکش مشخصه، مالک حرام، مالک حرام مشتریست، و علت اینکه مشتریه این است که بایه یعنی حاکم شهر امضا نکرد این معامله را، و این معامله تقریبا کل عدمه. پس حالا این یه مسئله هست، باید در مکاسب خوندی، در مسئله مقبوض بعقد فاسد که آیا بین صورت علم و جهل فرق وجود داره یا فرق وجود نداره، دیگه تفصیل این مسئله در مقبوض بعقد فاسد مرحوم شیخ در کتاب مکاسب بیان کردن. اونی رو که عرض کردیم در کلام ایشونم مورد اشکاله، این عبارته در آخر کلام می‌فرماید که خب این تیکش هم باز بگیم، اینو نگفتیم، عوض همین تمام نشده، اینجایی که امضا نکرد، خب از نظر عوض عرض کردیم یه حلال مختلط به حرام جدیدیه، منتها نه اون حلال مختلط به حرام متعلق خمسی که ما بحث میکردیم، اینجا مالکش معلومه و اونجا مالکش مجهول بود. اما معوض در اینجا چه حکمی پیدا می کند؟ معوض در اینجا همون مشکلی رو که در دست بایع بود، اگر معوض رو مشتری قبض کرده باشه، همون مشکل برای مشتری هم باقیه، یعنی برای مشتری هم حلال مختلط به حرامه، برای اینکه مال حلال مختلط به حرامی رو خریداری کرده و حاکم شهر هم امضا نکرده، پس این مالی که در دست مشتریه مثل اون صورت قبلی نیست که خالیه از اشکال باشه، اینجا مشکل داره، و مشکلش این است که عرض می شود حلال مختلط به حرام، مثل همون وقتی که در دست بایع بود. اون وقت اضافه‌ای که ایشون اینجا به صراحت ذکر می‌کنن و تا به حالم ظاهرن در حلال مختلط به حرام به صراحت این مطلب رو بیان نکرده بودن، این است که می‌فرماید اینجا ولی خمس و صاحب خمس هم میتواند رجوع به بایع بکند و هم میتواند رجوع به مشتری بکند. خب تا به اینکه حلال مختلط به حرام همونیست که مورد بحث ما بود و عرض کردیم متعلق خمسه، اون وقت به بایع چون معامله امضا نشده و مقدار عوضی که در مقابل حرام معوض واقع شده معلوم نیست، به بایع میتواند رجوع بکند، لکن اشکال مسئله در اساس مسئله است و اون این است که آیا در حلال مختلط به حرام مثل سایر امور متعلقه للخمس ارباب خمس اصلا میتونن مراجعه بکنن به مالک و خمس بگیرن؟ یعنی مالک اگر معدنی رو استخراج کرد و به حد نصاب خمسی رسید، خب صاحبان خمس میتونن به این مستخرج معدن با این شرط نصاب مراجعه کنن و خمسش رو بگیرن. در کنز هم همینطور، خصوصا اگر در باب خمس ما شرکت به نحو اشاعه قائل بشیم که ظاهر آیه شریف هم همین معنا هست، اما در حلال مختلط به حرامم آیا مطلب این طوره که به مجردی که مال حلال اختلاط به حرام پیدا کرد اینجا ارباب خمس و اولیاء خمس میتوانن مراجعه کنند و خمس بگیرن؟ اینجا رو ما عرض کردیم مسئله اینطور نیست، برای اینکه اینجا کی شرکتی حاصل می شود؟ اینجا یک حکمی است در حقیقت، ولو اینکه تخمیسه، ولی تخمیس برای تحلیل بقیه مال برای جلوگیری از مقتضای علم اجمالی که عبارت از وجوب احتیاطه برای این معناست. اما اگر کسی در اون مثالی که عرض کردم، کسی گفت من اصلا تا آخر عمر نمیخوام در این مال مختلط به حلال مختلط به حرام تصرف بکنم، اصلا نمیخوام، میخوام مقتضای علم اجمالی رو رعایت بکنم، آیا اینجا تخمیس برش واجبه؟ ارباب خمس بهش مراجعه کنند و خمس بگیرند ازش، یا اینکه اینجا خمس وجوب مقدمی داره، یعنی ان اراد حلیت الباقی و حصول الطهاره للباقی این توقع بر ادای خمس داره. پس اینکه مستقیما ما بگیم ولی خمس میتواند مراجعه بکند و خمس بگیره، روی چه حسابی میتواند مراجعه بکند و کی مراجعه بکنه؟ در اون جایی که مال مختلطه به حرام شد، به مجرد اختلاط فرض کنید یک زلزله ای آمد در گوشه انبار این، یک مقدار مال خودش بود، یک مقدارم مال زید بود، لکن به واسطه زلزله آمد این گندم های حلال با گندم های حرام مخلوط شد. آیا به مجرد اختلاط بگیم خمس واجبه؟ ولو اینکه این آدم یه آدم مقدسیه و میگه حالا که اختلاط پیدا شده ما دیگه از مال حلال خودمون هم اجتناب میکنیم، همونطوری که مقتضای علم اجمالیه ما احتیاط رو رعایت میکنیم و اصلا تصرف در این مال نمیکنیم، آیا در اینجا هم واجب برش تخمیس همونطوری که در باب معدن و سایر امور متعلقه للخمس واجب بود، آیا در اینجا هم واجبه؟ ظاهر این است که نه. از تعبیر در روایات هم که می‌فرمود ان الله رضی من الاشیاء بالخمس و سایر المال لکه حلالون، حالا اگر کسی نمیخواد در هیچ جزی از اجزای مال مختلط تصرف بکند بازم بگیم یجب علیک تخمیس، همونطوری که در سایر امور خمس واجبه در اینجا هم خمس واجبه. ظاهر این است که اینطور نیست و عرض کردم به این صراحتم تا به اینجا ایشون تعبیر نکرده بود، ولو اینکه بعضی از تعبیراتشون مشعر به این معنا بود، مثل اونی که در اول بحث ذکر کردن که مصرفه مثل سایر امور متعلقه للخمسه، و به یه قدر ظهور داره در این که ولی خمس میتواند مراجعه بکنه و خمس خودش رو بگیره، یه ظهور و مایی یا اشعاری به این معنا داره، ولی تصریحی به این معنا در کلام ایشون تا به حال نشده بود. در اینجا تصریح به این معنا میکنن و ما نمیتونیم این معنا رو بپذیریم به مقتضای ادله‌ای که در اینجا وارد شده. بله؟ نه رب اون ربطی بیز، نه این کنز غیر و الذین یکنزون از ذهب و الفضه است، این کنز در اونجاست که مالک میشه کنز رو، اصلا از خود دلیل خمس کنز ما استفاده میکنیم که البته با شرایطش، مثل اینکه فرض کنید در یک زمین مباهی باشه، اگه کسی رفت در وسط یک بیابان مباهی یه حفاری مثلا 10 متری انجام داد و بعد یه کنزی پیدا کرد بدون اینکه صاحبش هم معلوم باشه و علامت مشخصه ای داشته باشه، ما عرض کردیم از خود دلیل وجوب خمس، گوش بدید، از خود دلیل وجوب خمس بر کنز استفاده میکنیم که اون 4 خمس دیگر رو خود این مالک میشود، و الا اگر مالک نمیشد به این نمیگفتن که شما یک خمسش رو بپرداز در باب کنز. اما اینجا برای این معنا نیست، اینجا برای سائر المال لک حلالون مسئله تخمیس رو مطرح کردن در مقابل علم اجمالی. یعنی اگر مسئله تخمیس نبود و شارع حکم به خمس نکرده بود در حلال مختلط به حرام روی قاعده علم اجمالی باید از همش اجتناب بکنید، در هیچ یک از اجزایش تصرف نکنید. شارع تسهیلاً ارفاقاً آمده خمس رو در اینجا مطرح کرده برای وسائر المال لک حلالون. حالا اگر کسی نخواست الالعبد در این حلال مختلط به حرام تصرف بکند اصلا، لا به مثل الاتلاف ولا به مثل البی ولا به غیر همامنت تصرفات، بازم بگیم یجب علیه تخمیس، اونم به نحوی که ارباب خمس بتونن مراجعه به این شخص بکنن و خمس مال رو مطالبه بکنن. از کدام دلیل این معنا رو ما بتونیم استفاده بکنیم با این تعبیراتی که در روایات حلال مختلط به حرام وارد شده؟ تا اینجا بحث ما در امور متعلقه للخمس که عبارت از هفت امر بود تمام شد الحمدلله. فصل بعدی القول فی قسمت الخمس و مستحقیه، که خب میخواستیم شروع کنیم لیکن دیگه وقت نیست که شروع بشه به این مسئله، فردا انشاءالله.